محور در حقیقت ضوابط محیط زیست همین مسئله ترویج محیط زیست است. ببینید امروزه در دنیا وقتی که مثلا یه پارک ملی رو میخوان مدیریت کنن، اگر نیروهایی که در اون پارک کار میکنن رو بخوان به لحاظ نوع کاری که انجام میدن تقسیم بندی کنیم، در بسیاری از کشورها حدود یک سوم نیرویی که تحت عنوان حالا محیطبان یا هر چه اسمشو بذاریم توی اون پارک ملی دارن کار میکنن، نیروهای ترویج هستن. یعنی نیروهایی هستن که دائما به مردم در حقیقت یادآوری میکنن، آگاهی رسانی میکنن، مسائل رو تذکر میدن، آموزش میدن، ولی ما متاسفانه همچین چیزی رو نداریم. یعنی نه دستگاه‌های متولی توزیع نیرو و اعتبار این رو از ما میپذیرند و نه در ضوابط و قوانین ما جایگاهی داره که ما به اندازه کافی نیروی ترویجی داشته باشیم تا بتونن مرتباً به مردم آگاهی رسانی داشته باشن و مشارکت اونا رو جلب کنن.
پس آقای دکتر، یعنی معتقدید که قوانین اینجا ناکارآمد خواهند بود؟
در حوزه ترویج محیط زیست بله،
اما من احساس میکنم اگر واقعا یک بار یک برخورد عملی جدی با یک متخلف و آسیب رسان به محیط زیست انجام بشه، شاید خیلی ها غلاف کنند دیگه.
خب اینم من توضیح میدم. ببینید در حوزه مجازات ها قواعدی داریم، اگرچه حالا این که اینها بازدارنده هست یا نیست جای بحث داره، درسته. یعنی شاید نظر عده‌ای این هست که اینها باید خیلی برخوردها محکم‌تر باشه، منتها نقاط کوری هم داره. ببینید ریشه حیوان آزاری یا اینجور مسائل بخشش برمیگرده، بله، مخصوصا اون بخشی که حیوانات زنده از طبیعت خارج میشن. حالا بخش کشتن رو ما بگذاریم کنار یا خشونت رو بگذاریم کنار، یه بخشی از حیوانات زنده از طبیعت جدا میشن که یا قاچاق میشن مثلا به خارج از کشور، یا در حقیقت میان یه عده اونها رو نگهداری میکنن در منزل یا به شکلی میارن در بازار خرید و فروش میکنن. اینها اتفاقا گپ قانونی داره و بعضا از همون گپ‌های قانونی استفاده میشه که ما این گپ‌های قانونی رو در همین لایه جدید که من توضیح دادم در قسمت قبل در حقیقت دیده شده. ولی فرمایش شما از جنبه این که زمانی که برخوردها شدیدتر باشه میتونه بازدارنده باشه هم درست است، چون ما غیر از اون مسائل متاسفانه بخشی از در حقیقت جمعیت گونه‌های در خطر انقراض ما به ویژه از گروه شاهین‌ها و پرنده کمیاب هوبره که یک پرنده بیابانی هست زندگیری میشه و به صورت قاچاق از کشور خارج میشه، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بله، بله.
این آسیب بسیار بزرگی هست و به نظر میاد برای این کار ما باید هم برخوردهای غذایی بسیار سنگین‌تر و هم هم‌افزایی بین دستگاه‌ها رو داشته باشیم که البته یک کارهایی رو شروع کردیم، ولی باز تو اون مسئله هم بعضی از قاضیان محترم نظرشون این هست که ما باید ضوابطمون کارآمدتر بشه و در حقیقت طوری بشه که امکان فرار از مجازات رو به قاچاقچیان نده.
درست می‌فرمایید. آقای دکتر اکبری، من دو تا سوال دیگه دارم تا انتهای صحبتمون با شما. اولیش در مورد اینه که مجلس دوازدهم یعنی مجلس آتی چطور میتونه یاور محیط زیست باشه؟
خب واقعا پاسخ سوال تا حدودی روشن هست. این که نماینده‌ای که وارد مجلس میشه یک بینش و درک درست محیط زیستی داشته باشه، اگر همچین چیزی رو نداشته باشه دیگه با توصیه و خواهش و تمنا و در حقیقت به قول معروف اطلاع رسانی ما قرار نیست که اون بیاد به کمک ما و یا در حقیقت کمکی به حفظ محیط زیست بکنه. بنابراین این که درک درستی از طبیعت داشته باشه، درک درستی از این که به هر حال محیط زیست بستر توسعه است، یعنی ما همه تلاش جامعه، همه تلاش در حقیقت ماها برای این هست که خودمون زندگی سالمی داشته باشیم و فرزندانمون سعادتمند بشن، زندگی خوبی داشته باشن. آیا میشه در یک محیط ناسالم زندگی خوبی داشت؟ قطعا نمیشه. بنابراین ما اگه تمام اسباب توسعه رو فراهم کنیم، بهترین فرودگاه ها، بهترین جاده ها، بهترین نقلیه، اما محیطمون آسیب ببینه، حلقه‌های طبیعت از هم بپاشه، مواجه با تخریب پوشگیایی بشیم، پیامد اون بشه گرد و غبار، پیامد اون بشه اینکه تمام زیبایی‌های طبیعت تبدیل بشه به انباری یا تلمباری از مواد پلاستیکی و ضایعات و پسمانها، در همچین محیطی هرگز زندگی سالمی اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر نمایندگان محترم درک درستی از این مسائل داشته باشن، در تمام تصمیم گیری هاشون این رو لحاظ میکنن. ببینید، مهم این نیست که نماینده یا مجلس مثلا یک قانون یا یک لایحه رو برای ما تصویب کنه، مهم این است که در تمام لوایح، الان قانون معادن در مجلس هست، خیلی از قوانین دیگه‌ای که در مجلس وجود داره در نوبت رسیدگی هست، اون در واقع لوایحی هست که اجازه میده یه سری دستگاه‌ها برن در طبیعت یه سری فعالیت‌ها انجام بدن، یا جاده بسازن، یا معدن کاوی بکنن، یا توسعه کشاورزی باشه، یا هر مسئله دیگه. خب در دل اون لوایح هم باید این تفکر وجود داشته باشه، اون نماینده به این فکر کنه که در حقیقت این گروهی که تحت عنوان توسعه دارن توی طبیعت کار میکنن، در حقیقت دارن در خانه حیات وحش کار میکنن. ما وقتی که یه پروژه عمرانی میاد خونه ما، حیات خونه ما رو در حقیقت آسیب میزنه، خب یه جای دیگه زمین به ما میدن، میگن برو بساز. اون یوز پلنگی که ما تمام زیستگاهشو تکه تکه میکنیم و هیچ جایی براش نمیگذاریم و هیچ جایی رو هم اجازه نمیدیم بره در حقیقت زندگیشو داشته باشه، چطور انتظار داریم منقرض
بشه؟ بله، کاملا درست.
بنابراین انتظار ما این هست که نمایندگان، اولا مردم دقت کنن، خواهش ما این هست برای اینکه زیرساخت‌های طبیعت کشور بیشتر از این آسیب نبینه، به در حقیقت این بینش حالا محیط زیستی نمایندگان که البته تشخیصش کار سختی است، الان همه شعار محیط زیست رو میدن متاسفانه، دقت کنن. ثانیا نمایندگان محترم واقعا برای اینکه کشور سرزمین حس بشه، در تمام لوایحی که رسیدگی میکنن به این دغدغه که طبیعت باید سالم بمونه تا ما زندگی سالمی داشته باشیم.
واقعا همینطوره. امیدوارم واقعا همه در کنار اعتقاد به اینه که وقتی از طبیعت میایم بیرون، تنها چیزی که از ما در طبیعت باقی میمونه فقط رد پامون باشه برسیم، یعنی صرفا یک شعار خوشگل نباشه. آقای دکتر، توصیه شما به مردم عزیزمون برای شرکت در انتخابات؟
قطعا حضور مردم در انتخابات میتونه خیلی مؤثر باشه در برای آینده کشور، چون کسانی که وارد مجلس میشن خواه نخواه در حقیقت برنامه ریزان و قانونگذاران آینده این کشورن، پس بسیار مؤثرن. و در حوزه مدیریت کشور هیچ چیز مهمتر از قانون نیست، قانون درست میتونه ما رو به نتیجه برسونه، پس حضور در انتخابات بسیار مهم هست و ما نباید به هیچ بهانه، یعنی هر مسئله‌ای، هر زاویه‌ای با هر گروهی با هر کسی داریم، باید بذاریم کنار و حضور پیدا کنیم، انشالله انتخاب درستی داشته باشیم تا این سرزمین حس بشه.
انشالله. آقای دکتر اکبری، خیلی خیلی متشکرم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خدا.
با آقای دکتر حسن اکبری صحبت کردیم، معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در این شماره از پادکست بهارستان سلامت. روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
کسانی را که امروز من و تو انتخاب می‌کنیم، فردا سرنوشت ما و کودکانمان را رقم خواهند زد. چگونه می‌توانیم از سرنوشت خود و کشورمان غافل شویم زمانی که نوبت انتخاب فرا می رسد؟ انتخابات یعنی ما شدن من و تو، انتخابات یعنی حضور، یعنی حماسه، یعنی قیام.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به تا ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند.
ان الارض يرثها عبادي الصالحون.
و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد، فقهای عادل، امری محتوم و ضروری است. و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است
و الی الله المصیر،
تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید،
تخلقوا به اخلاق الله،
و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد، که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
ولایت فقیه عادل. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع و شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود،
مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه،
آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. زن در قانون اساسی. در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیعی بودن و یا ابزار کار بودن، در خدمت اشعای مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.
و اعدو لهم مستقعتم
قضا در قانون اساسی. مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
قوه مجریه. قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. وسایل ارتباط جمعی. وسایل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تقلیبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کنند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی اسوه که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.
و کذلک جعلناکم امة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در 12 فصل که مشتمل بر 175 اصل می باشد در تلیعه 15 قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروع فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
غیر رنگای تو رنگی به این قشنگی ندیدی، پرچم سرنگ به این خوشاب و رنگی ندیدی. غیر رنگای تو رنگی به این قشنگی ندیدی، پرچم سرنگ به این خوشاب و رنگی ندیدی. سبزی جنگل آمونی، سرخی دشت شبای سفید، کوه دماونده که ایستاده همیشه سر بلند رو سفید، مثل یه عاشق، مثل یه عاشق. غیر رنگای تو رنگی به این قشنگی ندیدی، پرچم سرنگ به این خوشاب و رنگی ندیدی. غیر رنگای تو رنگی به این قشنگی ندیدی، پرچم سرنگ به این خوشاب و رنگی ندیدی. سبزی جنگل ها یعنی تا همیشه جاودانی، تا درخت و کوه هستن پرچم ایران بمانی،
تا همیشه جاودانی پرچم ایران بمانی، پرچم ایران بمانی.
سرخی روی تن تو لاله های زیر خاکم، اونا که مثل دماوند سرفراز و سینه پاکم، رفتن و اسمی مقدس برامون به جا گذاشتن، رو تنت نام خدا رو واسه ذکر ما گذاشتن. غیر رنگای تو رنگی این همه معنا نداره، این همه نشونه ها رو تو خودش یه جا نداره.
غیر رنگای تو رنگی به این قشنگی ندیدی، پرچم سرنگ به این خوشاب و رنگی ندیدی، غیر رنگای تو رنگی به این قشنگی ندیدی، پرچم سرنگ به این خوشاب و رنگی ندیدی.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود آباد با هر برگ رنگ، بیگمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
Yeah.